مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 18 یولی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخط چند خبر مهم. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. نماینده حکومت پاکستان در بخش سرمایه گذاری با مقامات تاجیکستان مسئله همکاری ها را بررسی می کند. در عراق بر اثر یک حمله انتحاری 43 نفر کشته شد. کیترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست محاصره غزه را سبک کند. تفصیل خبرها. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر 4 روزه‌اش به آسیای جنوبی امروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. هدف از بازدید او روشن کردن اهداف جنگی 9 ساله در افغانستان است. خانم کلینتون همچنین به ضرورت همکاری پاکستان و افغانستان در این جنگ تاکید خواهد کرد. او قصد دارد دایر به افزایش کمک‌های آمریکا برای رشد اقتصادی پاکستان اعلام دهد که در این کشور افکار ضد آمریکایی وسیع پهن شده است. هیلاری کلینتون با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سلیمه مندویوال رهبری ریاست سرمایه‌گذاری حکومت پاکستان امروز به خاطر دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه می شود. به اطلاع وزارت امور خارجه ضمن سفرش که تا 21 ایول ادامه خواهد کرد، سلیمه مندویوال با نمایندگان دولت تاجیکستان ملاقات ها انجام خواهد داد. اشتهای اقتصادی پاکستان به انرژی و نیروی برق تا رفت می افزاید و این کشور در سیمای تاجیکستان یک فروشنده مهم نیروی برق را می بیند. قرار است یک خط بلندشدت نیروی برق با اقتدار 2000 مگاوات از تاجیکستان به پاکستان کشیده شود. مقامات عراق میگویند در بمبگذاری انتحاری علیه شبه نظامیان سنی مذهبی تابع حکومت امروز 43 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شد. بمبگذاری مرگ طلب جنگیان گروه صحوا را در ناحیه سنی نشینی ردوانیه هدف گرفتند که آنها برای گرفتن مزد کارشان نوبت می ایستادند. وزارت امور داخله و وزارت دفاع عراق تعداد قربانیان بمبگذاری را تایید کرد. گروه صحوا یک زمان شریک القاعده بود و سال 2006 سال 2007 به ضد این سازمان برخاست و برای محوی اعضای القاعده در عراق به نیروهای آمریکایی کمک کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کیترین اشتون کمیسنری امور خارجه اتحادیه اروپا امروز ضمن بازدید از نوار غزه گفت اتحادیه اروپا میخواهد تا اسرائیل محاصره این منطقه را سبک کند و ضمن صحبت با خبرنگاران گفت موقع اتحادیه اروپا واضح است و اینکه مردم توانند آزادانه حرکت کنند و شاهدی نه تنها واردات بلکه صادرات مال از غزه باشند. او افزود خانم اشتن میگوید من به ضرورت اجرای کامل و مؤثری سیاست اسرائیل برای بهبود زندگی مردم در غزه و رسیدگی به نیازهای بشری و تجارتی آنها تاکید کردم. تنها با اجازه دادن واردات کمک های بشری وضع اقتصادی آنجا را بهبود بخشیدن نمی شود. مسئله احیای اقتصادی محلی است. برای تغییر بنیادی رشد بخش خصوصی فعالیت تجاری از جمله صادرات مال فوق العاده مهم خواهد بود. کیترین اشتون گفت این مسئله را در ملاقات قریب الوقوعش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان خواهد گذاشت. در افغانستان یک بمبگذار مرگ طلب امروز در حمله که ظاهرا هدف آن خارجیان بودند دست کم 3 غیر نظامی افغان را کشت. حمله در نزد یک شفاخانه در شهر کابل صورت گرفت که از راه نزد آن نیروهای خارجی زود زود گذر میکنند. واحد ورده که یک شاهد حادثه گفت
حالا ما آدمی تیر میشدیم که یک انفجار شد. دیگه ما نفهمیدیم که چرا کی بوده. اما تو معلوم میشه که انتحاری است. یک پایش منوی افتیده است و سرش هم منوی افتیده. دیگه حالا پلیس آمدن و تحقیقات میکنن.
دویر به آسیب دیدن نیروهای خارجی گزارش نرسیده است. این حمله در حال صورت میگیرد که قرار است دو روز بعد مقامات بلندپایه خارجی از جمله بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در کنفرانس بین المللی در مورد آینده افغانستان به کابل سفر کنند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز وارد شهر آستانا پایتخت قزاقستان ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی شد. او با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان دیدار و ملاقات کرد و در همایش اقتصادی آلمان و قزاقستان شرکت داشت. بنا به گزارش‌ها در جریان همایش میان دو کشور چندین سازشنامه با ارزش تقریبا 2 میلیارد و 400 میلیون یورو به امضا رسید. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید و فکر و اندیشه خود را دایر به برنامه به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب، در ادامه مجله شامگاهی دایر به جزئیات بعضی از خبرها از جمله همکاری های تاجیکستان و پاکستان صحبت خواهیم کرد. در مورد سفر انگلا مرکل به قزاقستان نیز گفتگو خواهیم داشت و هم دایر به داستان پیچیده شهرام امیری، دانشمند هسته ایران، که میگوید جاسوسان آمریکایی او را ربوده به ایالات متحده برده بودند. دایر به گسترش بیماری نارسایی مسمومیت بدن و یا ویچ اسپید در تاجیکستان نیز گزارش داریم. ولی شروع میکنیم از تاجیکستان. اونگونه که در خبرها گفتیم، یک مقام بلندپایه پاکستان به دوشنبه سفر میکند تا دایر به گسترش همکاری های اقتصادی با تاجیکستان با مقامات کشور صحبت انجام دهد. دو کشور، تاجیکستان و پاکستان، تا کنون دایر به وسعت دادن همکاری ها زیاد صحبت کردند، ولی طرحهای مشخصی که عملی کرده باشند زیاد به نظر نمی رسد. کیومرسیاتا در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
سلیم مندریوال، رهبری بخش سرمایه‌گذاری حکومت پاکستان، در حال وارد تاجیکستان می شود که از نخستین سفر آصف علی زرداری به کشور یک سال گذشته و اکثر صاحب نظران به بهبودیابی وضع همکاری های اقتصادی دوشنبه و اسلام آباد تاکید می کنند. وزارت امور خارجه تاجیکستان می گوید که سلیم مندریوال با سفر 3 روزه به دوشنبه آمده و قرار است با مسئولان اداره های دولتی کشور گفتگو انجام دهد. پاکستان از نخستین کشورهایی است که در آغاز سالهای 90 استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده و سفارت خود در دوشنبه را باز نموده است. رحمان نبیوف، رئیس جمهوری نخستین انتخاب شده تاجیکستان، است اولین سفرهای خارجی خود را در پاکستان انجام داده است. دولت عثمان سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان میگوید اسلام آباد از روزهای اول همکاری علاقمندی خود برای سرمایه‌گذاری در این کشور سابق شوروی را نشان داده و سازشنامه‌ای را تصویب کرده بود که بر طبق آن باید به ساختمان نیروگاه راغون $500 میلیون آمریکایی میداد.
شروع درگیری‌های چیز خلل‌دار کرد و پاکستان هم احتیاج به برق داره و منبع های آبی تاجیکستان هم اون خیلی هم کوشش داره که از این منبع های آبی، یعنی از برق آبی تاجیکستان استفاده بره. من فکر میکنم که الان حکومت تاجیکستان بسیار هم محتاج است به سرمایه گذاری.
پاکستان با اشاره به این که هنوز تشنه برق آبی تاجیکستان است، کوشیده است که در دو سال گذشته همکاری های خود با دوشنبه را تکان بخشد. همچنین جانب تاجیکستان تلاش کرده است که برای ریختن سرمایه پاکستان زمینه ها را فراهم کند. سال گذشته وکیل مردمی در پارلمان تاجیکستان سازشنامه میان حکومت این کشور با پاکستان آید به تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری ها را به تصویب رساندند. مقامات رسمی تاجیکستان میگن همکنون برای ورود سرمایه پاکستان به این کشور صد و مانع وجود ندارد، بلکه دولت شرایط حفظ و حمایت حقوقی این سرمایه را تامین میکند. تحلیلگران نیز میگن اگر بندهای سازشنامه تنها در روی کاغذ باقی نمانند، پاکستان میتواند که در راه اندازی کارخانجات تولید و کارکرد پشم و پوست و نیز سمنت به تاجیکستان کمک نماید. محمد وفا، کارشناس تاجیک، میگوید اگر پاکستان میخواهد که از طریق تاجیکستان به آسیای مرکزی راه یابد، تاجیکستان نیز میتواند در نوبت خود از این کشور برایش مالهای ضروری و ارزان را وارد کند.
پاکستان طوری که همگان میدانند مثلا یک کشوری بزرگ است و پاکستان مثلا میتواند که به تاجیکستان ما میتونه که مثلا محصولات چرمی، سبزوات، دارواری، شکر، روغن، غلدانه، داروهای شیمیایی، اتریاد، صابون و موادهای خوشبوی آرایشی را که به تاجیکستان وارد کنیم.
تا هنوز بازارهای تاجیکستان را نیز نوهای میوه‌های مختلف از جمله مندرین و بنان پاکستانی زیب می‌دهند و ساکنان تاجیکستان سال‌هاست که نظر به کارتوشکاهای محلی، کارتوشکاهای پاکستانی را بیشتر استعمال کردند. همین طور کارشناسان به آینده همکاری‌های اقتصادی دوشنبه و اسلام آباد با نگاه نیک می‌نگرند، در حالی که به گفته آنها هم تاجیکستان و هم پاکستان عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی بوده. اینچنین طرح بزرگ احداث خط بلندشدت کاسا 1000 را که نیروی برق اضافی تاجیکستان و قرغیزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال خواهد داد روی دست دارند. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و دیگر اینکه چند پیش در ماه اپریل میان تاجیکستان و پاکستان سازشنامه در مورد افتتاحی خط هوایی میان دو کشور به امضا رسید و بنا به گزارش ها پاکستان ماهانه به تاجیکستان تقریبا 50000 تن سمنت از طریق قلمرو افغانستان وارد میکند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با صحبت دیگری در مورد مسائل اقتصادی ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که این هفته از چین و روسیه دیدن کرد و شاهد امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های آلمانی بود، امروز به قزاقستان ثروتمند آمد و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور دایر به تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفتگو انجام داد. بعد این ملاقات نورسلطان نظربایف گفت دو کشور می‌خواهند مبادلات مال را در سال‌های آینده 3 مرتبه افزایش داده و به 10 میلیارد دلار در یک سال برسانند. سال گذشته مبادلات مال میان قزاقستان و آلمان به 3 میلیارد دلار برابر شده است. در رابطه با سفر انگلا مرکل به آستانه، با نصیب جانمانی خبرنگاری رادیو آزادی در قزاقستان صحبتی داشتم و نخست از او جزئیات سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را پرسیدم.
بله طور جان، امروز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به قزاقستان بار نخست سفر رسمی انجام داد و در این سفر انتظار می‌رفت که خانم مرکل و نورسلطان نظربایف در اجلاس اقتصادی هر دو کشور که در آستانه دایر شد در آنجا شرکت کردند و در آنجا مسائل مورد نظری که آنجا شد بررسی همکاری‌های منبعی دو کشور در رشته‌های گوناگون است. از این سفر جانب قزاقستان بسیار چیزها را انتظار است. قزاقستان میخواد که با کشور آلمان همچنین یک کشور کلیدی در اروپا همکاری بسیار زیج داشته باشد، همکاری خوب داشته باشد، زیرا این کشور در فناوری‌ها در بخش صنعت خیلی کشور پیشرفته است، ولی موقع این کشور در سرمایه گذاری به اقتصادیات قزاقستان نسبت به دیگر کشورها به اندازه پایین تر است.
در جریان این سفر خانم انگلا مرکل به قزاقستان گفته می شد که قراردادهای با ارزش های چند میلیارد دلار باید به امضا رسد. این سازشنامه ها چگونه اند؟
در جریان برگزاری اجلاس اقتصادی دو کشور در بسیار رشته ها قراردادها یا یادداشت های تفاهم به امضا رسیدند. از جمله مثلا بین دو کشور 35 حجت سرمایه گذاری به مبلغ عمومی 2.4 میلیارد یورو به امضا رسید. یک نکته دیگر را باید گویم که در این اجلاس 300 نماینده تجارتی دو کشور از آن جمله 170 نفر از آلمان شرکت دارند و از جمله شرکت کنندگان این نشست سروران 50 شرکت بزرگ این کشور مثل سیمنز، مترو، باس، دویچه بانک هستند. و در اینجا یادداشت تفاهم توافقنامه در مورد همکاری در بخش کیمیا و هسته‌ای، در مورد پیاده سازی طرح نوسازی و ساختمان و تولید خدمت‌رسانی پروژه های بخش راه آهن بین شرکت های ملی قزاقستان و بین شرکت های ملی قزاقستان تیمرجالی و سیمنز. همچنین یادداشت تفاهم با دستگیری صندوق سمرخ خزینه با شرکت خیمفرم قزاقستان با شرکت برلین چین به امضا رسید. عموماً در همایش اقتصادی نورسلطان نظربایف گفت باید آلمان در رشد منبعی قزاقستان و عموماً در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور سرمایه گذاری کند و از آنها دعوت کرد که مخصوصاً آنها توجه کنند به آن رشته‌هایی که آنها محصولات بلندصفت دارند تا که آنها در خارج خریدار پیدا کرده توانند.
خانم مرکل در این نشست چی گفت راجع به قزاقستان؟
خانم مرکل در این نشست گفت که قزاقستان مرکز اقتصادی آسیای مرکزی است و شریک اساسی‌ترین آلمان در منطقه. همچنین او تاکید کرد که تجارت آلمان با قزاقستان این 90% گردش مال و مال منطقه و 75% صادرات آلمان به آسیای مرکزی به حساب می رود. عموماً از نتیجه این سفر که الان ادامه دارد چون برمیاد که این بعد همکاری های این دو کشور مثل کشورهای پیشرفته غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه که در اقتصاد قزاقستان سرمایه گذاری خوب میکنند به این آلمان هم همراه خواهد شد.
نصیب جانمانی خبرنگاری رادیو آزادی در آلمان‌ها دایر به نتیجه سفری انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قزاقستان صحبت میکرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
بله شما هم هنر این هفته خود را نشان بدهید و خبرنگاری مردمی شوید. مقاله دارید، عکسی زیبای و یا هر نوار ویدیویی که جالب می شمارید به ما بفرستید و در صورتی موافق بودن به معیارهای وبسایت رادیو آزادی حتما آن را در وبسایت ما پیدا خواهید کرد. شهرام امیری دانشمندی هسته ایران میگوید مقامات آمریکا با هدف رها کردن 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران از او خواستند تا خود را جاسوس اعتراف کند. شهرام امیری که هفته پیش به تهران برگشت میگوید با او فشار آوردند تا دایر به برنامه‌های اتمی ایران به قول دروغ پهن کند. به گفته شهرام امیری او را جاسوسان آمریکایی و عربستان سعودی را بوده و به ایالات متحده برده بودند، اما حکومتی آمریکا این همه را رد میکند و میگوید شهرام امیری آزادانه در ایالات متحده زندگی میکرد. تفصیلاتی بیشتر در گزارشی افراسیابی سلطان همکارم در رادیو آزادی.
شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران میگوید جاسوسان خدمات استخباراتی آمریکا که او را یک سال پیش را بودند میخواستند او خود را جاسوس معرفی کند و تا آنها توانند امیری را به 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران عوض نمایند. شهرام امیری ضمن صحبت با تلویزیون دولتی ایران شام شنبه گفت
به من گفتن که اگر شما اعتراف کنید که به هر حال مأمور اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ایران هستید به عنوان یک جاسوسی در کشور دیگه دستگیر شده، ما میتونیم شما رو با جاسوس‌های اون در واقع 3 جاسوسی که در مرز عراق با ایران دستگیر شدن مبادله کنیم و این یک روال عادی بین دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا هستش.
مقامات آمریکایی ادعاهای شهرام امیری را رد میکنند. او بعد بازگشتش به تهران در یک نشست خبری پرهیاهو گفت هنگام اقامتش در آمریکا او را تحت فشار شدید روانی قرار داده بودند تا با ماموران آمریکایی همکاری کند. با گفته شهرام امیری هنگام بازپرسیش جاسوسان اسرائیل هم حضور داشتند، اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که شهرام امیری با خواهش خود به این کشور آمده بود. عین زمان مطبوعات غربی مینویسد شهرام امیری سالها باز یک گماشته خدمات استخباراتی آمریکا یا سریو در ایران بوده است و به این نهاد دایر به جنبه‌های مخفی برنامه‌های اتمی ایران اطلاعات قابل توجه و دست اول داده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بدون ذکر چند مقام رسمی از قبل آنها نوشته است شهرام امیری جزئیات آن را آشکار کرده است که چگونه یک دانشگاه تهران به قرارگاه مخفی برای برنامه‌های اتمی ایران تبدیل شد. واشنگتن پست گزارش داده است که امیری یکی از 2 گماشته‌های خدمات استخباراتی آمریکا در داخل ایران بوده است که از ترس آشکار شدنش از ایران فرار کرده است. بنا به گزارش واشنگتن پست به شهرام امیری در عوض کارش 5 میلیون دلار پرداخت کردند. روزنامه بریتانیایی سندی تلگراف نوشته است که بازگشت امیری به تهران این اندیشه را برانگیخته است که او جاسوسی دوگانه بوده است که تمام این سالها برای ایران کار میکرد. شهرام امیری 32 ساله کارمند آژانس انرژی اتمی ایران سال 2009 هنگام مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. او چند پیش با نشر ویدیوهای زد و نقض در اینترنت سر زد و هفته پیش در بخش حفظ منافع ایران در سفارت پاکستان پیدا شد و خواست تا او را به تهران بازگردانند. او به مثل یک قهرمان به پایتخت ایران برگشت، ولی هنوز معلوم نیست که آیا مقامات ایران و جامعه به داستان او باور میکنند یا نه. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است مقامات منتظر میمانند تا بدانند که طی 2 سال گذشته چه اتفاقات صورت گرفته است و بعداً میبینیم که او را قهرمان خوانیم یا نه. کارشناسان غربی میگویند با فرو نشستن ترغیبات در مورد شهرام امیری او تحت ضربین ماموران اطلاعاتی ایران قرار خواهد گرفت. پول پیلر تحلیلگر سابق خدمات استخباراتی آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است از نگاه مقامات رسمی ایران شهرام امیری یک خائن منفور است و اگر اهمیت ترغیباتی داستانش نمی بود او را دیروز میکشتند. مطبوعات غربی شهرام امیری را به جاسوس سابقدار کگب ویتالی یورچنکا تشبیه کردند که سال 1985 به آمریکا گریخت و 3 ماه بعد از رهایش گشت و به مسکو بازگشت. او هم مثل شهرام امیری گفته بود که جاسوسان خدمات استخباراتی آمریکا در فرار او دست داشتند و برای همکاری با او 1 میلیون دلار وعده کردند.
جزئیات از داستان پیچیده شهرام امیری دانشمند هسته ایران که میگوید جاسوسان آمریکایی او را از عربستان سعودی را بوده و به ایالات متحده بردند. برنامه را بعد یک آگهی دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در شهر وینا پایتخت استری امروز یک کنفرانس بین المللی در مورد مبارزه با بیماری ویروس نورسایی مسمومیتی بدن و یا ویچ اسپید افتتاح یافت. در آستانه این همایش بزرگ که هزاران نفر دانشمندان و طبیبان و مقامات رسمی و نمایندگان جامعه شهروندی شرکت میکنند، ائتلاف بین المللی اچ آی وی ایدز هشدار داد که در صورت نااندیشیدن چارهای فوری جهت جلوگیری از گسترش این بیماری، تا سال 2030 برای مبارزه با پاندمی ویروس نورسایی مسمومیتی بدن 35 میلیارد دلار ضرور خواهد شد. با گفته این سازمان، ویروس سپید که تاکنون به 33 میلیون و 400 هزار نفر در سراسر جهان سرایت کرده است، مثل بمبی ساعتی برای خانواده ها، حکومت ها و کشورهای دارار است. در تاجیکستان نیز صدها نفر از ویروس نارسایی مسمومیتی بدن رنج میکشند و اخیراً وزیر بهداشت کشور گفت تلاش ها جهت پیشگیری از دامن زدن بیماری در تاجیکستان افزایش یافته است. حرمگلی قادر، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارش میدهد.
نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی کشور عامل های زیاد آشکار کردن تعداد مبتلایان بیماری ویچ سپید را در پی براه ماندن کارهای ثمرناک تشخیصی عنوان کرد و افزود که فعلا در کشور برای تبابت بیماری نورسایی مسمومیتی بدن تجهیزات تبابتی و متخصصان ضروری با قدر امکان موجود است.
به طور عمومی همگی در جمهوری تا امروز 2204 نفر به قید گرفته شدگی. 20 سال گذشته ما کوشش کردیم برای تشخیص بیماری بیماران یک قطار مانعه‌ها را از بین گرفتیم. مثلا نسبت پیدایش نمودن بیماران پرزورتر کرده شده است. زیاده از 481 نفر بیماران گرفتار ویپی امروز تبابت میگیرند و ویا هم شخصای مثل ما و شما خور زندگی میکنند. زیاده از 16 کودکی که تولد شد اینا هم از مادران گرفتار بیماری ویپی کودکای سالم تولد شدند.
نصرت الله سلیموف افزود سال گذشته دولت در همکاری با وزارت و فوند گلوبالی به تشکیلات های کمک رسان جهانی سه لایحه در مورد پیشگیری بیماری سیل، ویچ، سپید و درجه پیشنهاد کرد. سازمان های کمک رسان با نظر داشته بحران مالیوی جهانی 10% لایحه را کم کرده به تاجیکستان حدود 5 میلیون یورو اختصاص کردند. حالا این لایحه ها در منطقه های مختلف عملی شده ایستادند. در تاجیکستان بیش از 20 سازمان های غیر دولتی و بین المللی در سمت پیشگیری ویچ فعالیت دارند. یکی از چنین سازمان ها سازمان غیر دولتی گلی سرخ است که بیش از 5 سال است به مبتلایان این بیماری کمک می رساند. زیور کاملوا رهبری سازمان مذکور می گوید که به مبتلایان اساسا کمک های عبارت از مواد خوراکی و طبی می رسانند. وی گفت
700 نفری که تو امروز با اونها سر و کار میکنیم، یعنی از 60 نفری اونها زنها هستند و زیاد سر و کار ما با زنها و کودک ها است. یعنی خیلی سلای استیگما دیسکریمیناسی که در رایون های دوردست، یعنی وادی ختلون و یعنی در همه رایون های دوردستی که در تاجیکستان خودتون میدونه که زنی که گرفتار ویچ انفکسیا شده گی باشد، نه اینکه از همسایه و از خیش تبار، یعنی از اهل آیله خودش هم سر میدارد.
با گفتی هم صحبتم تا حالا پژوهش تازه در باره معین کردن تعداد زنان مبتلایان بیماری مذکور در تاجیکستان انجام نشده است. هرچند که وزارت تندرستی آمار مبتلایان بیماری ویچ سپید را در حال حاضر بیش از 2000 اعلان کرده است، اما سازمان های غیر دولتی که در این سمت با مردم کار میبرند و زنان نگران کننده عنوان کردند. کمیته کار با زنان نزد حکومت هم اخیرا از شدت گرفتن بیماری مذکور میان زنان و دختران اظهار نگرانی کرد. قیمتگور علی بردی و معاون رئیس کمیته مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمیته برنامه های مخصوص فهماندهی و ترغیباتی ضد بیماری ویروسی سپید را در منطقه های مختلف براه مانده است. نتیجه کارهای تشکیل شده نشان داد که خوف خروج بیماری مذکور بیشتر در مرکز ها شهرها است.
نویوی نزد سرحدی نداره، بیشتر در شهرها هست. در 6 ماه سال 2010 انا 16 نفر زیاد شده است. بسیار زنان تو نمیدونند، در همه جا که معاینه طبی نمیگذارد که از تشخیص وی نمیگذارند. همه همین سبب ها میشد که زنان گرفتار کسلی میشند.
ماهی اپریل سال جاری بهرام عبدالحقوف نایب سرداری ریاست زندانهای تاجیکستان در همایش کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه اطلاع داده بود که در زندانهای کشور 40 نفر مبتلای ویچ به سر میبرد. با گفته وی 40% مرگ زندانیان در تاجیکستان به دلیل سرایت ویروس باعث کمبودی مسئولیت بدن رخ می دهد. سلیبان عمر مسئول برنامه مبارزه با HIV بیماری های سیل و تبلرزه فوند گلوبالی در تاجیکستان می گوید شرایط نامساعد زندان های تاجیکستان باعث افزایش بیماری های سپید و سیل در بین محبوسان بوده است. اولین بیماری ویروس نورسایی مسئولیت ادم در جهان سال 1981 و در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شده است. طبق آمار رسمی شماره بیمارانی با ویچ انفکسیا گرفتار شده در دنیا روز به روز می افزاید و تقریبا 40 میلیون را تشکیل می دهد. مسئولین مرکز تبابت مخفی نشمندی در دوشنبه می گویند بیشتر مبتلایان سپید از راه سوزاندارو و نشمندی سیرویت یافتند. این هم در حالی است که تجربه جهانی می گوید گرفتاران سپید اساسا در پی علاقه جنسی سیرویت می یابند. سلطلی علیزاد خانوف اولین سردختور مرکز جمهوریوی پروفیلاکتیکا و مبارزه علیه سپید سال پیش در یک مصاحبه خش گفته بود که سال 1987 بعد از فوت زنی در شهر سن پترزبورگ روسیه در ارگانیسم وی بیماری سپید به قید گرفته شد. این زن شهروند تاجیکستان بوده زود به شهر خوجند با عیادت خش و تبران و نزدیکانش می آمده است. بنابراین می توان گفت که اولین قربانی سپید در SSR سابق شهروند تاجیکستان بود. بنابراین ضرورت تاسیس مرکز تشخیص و مبارزه علیه گسترش سپید پیش آمد و سال 1990 با فرمان وزارت تندرستی جمهوری این مرکز سازمان داده شد.
گسترش بیماری نورسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان و تلاش ها برای مانع شدن به سرعت بیشتر ویروس بیماری در میان مردم و در پایان برنامه گزارش داریم از رشت و دایر به مسابقات جمهوریوی دایر به گوشتین ملی که در این منطقه باری اول برگزار شد.
با شرکت 160 پهلوان از همه مناطق کشور مسابقات گوشتی ملی برای دریافت عنوان چمپیون تاجیکستان در ناحیه رشت دایر گردید. این مسابقات در محل فرودگاه رشت برای دو روز از روی 10 وزن ادامه داشت. پیرو شایف پهلوان از ولایت ختلان در وزن 55 کیلو غالب دانسته شد. در وزنهای 60, 65, 75 و 95 کیلو پهلوانان دوشنبگی عبید کریمزاد، رحمت الله محمد، نعمت و اسرائیل و حمید و خورسندیلا مقام اول را کسب و صاحب مدال های کیلو گشتند. عباد و مبارکشا و جابیرو نصیبالله در وزنهای 80 و 86 هر دو از ناحیه رودکی پیروزی به دست آورده عنوان چمپیون یعنی تاجیکستان را در نوی کشتی ملی سزاوار شدند. پهلوان رشتی سهراب شاهی عبدالجبار در وزن 70 کیلو و پرویز جابیروف از ناحیه تاجیک‌آباد در وزن مطلق بر همه دیگر مدعیان این وزن‌ها غالب آمده و برنده مدال‌های کیلویی مسابقات شدند. و در همین حال استاد ورزش عبدالقادر حمیدوف از برگزاری این مسابقه در ناحیه رشت استقبال نموده گفت این سبقت پهلوانان برایش چند چهره نو را در گوشتی ملی کشف کرد و ای گفت سهراب شاهی عبدالجبار که از جوانی‌های خود در شهر نوسیبیرسک روسیه تمرین می‌کند و اینک به تاجیکستان برگشته است، با آن هنری که دارد می‌تواند در مسابقات بین‌المللی شرف تاجیکستان را نیز حفظ نماید.
تجربه بوی پرداخت کرده شرف تعدی و همیشه چهره نو پیداشتی و پرویز از این غیر توشکو بود که میتونن در مسابقه اولنده یا مسابقه برنخصی شروع کنند.
اما برخی از مربیان و اخلاصمندان گوشتی ملی در این مسابقات از تصمیم داوران در برخی حالت های اظهار ناراضگی نمودند. سابق سکرات چمپیون تاجیکستان غیاسوف مومنشا که مربی دسته گوشتی ناحیه جرگتال است در این رابطه گفت
قبل همین گوشتی کوچکی ناخیده یه بیشو دوارو همیره باباهای الان نمیدونم مقصد ما انیکی و طلبات خود زمان جواب داده نمیدونم.
ولی با این همه برگزاری چمپیونات تاجیکستان آید به گوشتی ملی که برای اولین بار در ناحیه رش صورت میگیرد و گفته اکثر مصاحبان ما به یک ایدی حقیقی گوشتینگیری در این روز تبدیل یافته بود. کارشناسان این ساحه میگویند توسط برگزاری چنین مسابقات در گوشه و کنارهای کشور میتوان به رشد این نماد ورزش امید بست. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و با این گزارش محمود شادی بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از آن که تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. بعد از بخش یکترانه برنامه چشم‌انداز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
شکی به خوابم اومدی، در دلی بی سوز و توبم اومدی، هستی باشد کی به خوابم اومدی.